ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید‌حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. همسر محمد علی بوکسور حرفه‌ای سنگین وزن آمریکایی به آیت الله علی خامنه ای نامه نوشت. در پی تنبیه بدنی یک دانش آموز در شهر بنپور، رئیس آموزش و پرورش این شهر استعفا داد. و ولادیمیر پوتین قرارداد استفاده دائمی از یک پایگاه هوایی در سوریه را تصویب کرد. لانی علی همسر محمد علی بوکسور حرفه‌ای سنگین وزن آمریکایی که در ایران به نام محمد علی کلی شناخته می‌شود، در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی، دو ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. لانی علی در نامه خود از آیت الله خامنه ای خواسته است تا در قبال این دو نفر که او آنها را شهروندانی دلپاک نامیده، رأفت اسلامی نشان دهد و اجازه دهد تا آنها به احترام ماه محرم نزد خانواده‌شان بازگردند. خانم علی همسر چهارم محمد علی و از دوستان دوران کودکی اوست. سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، از مهر ماه سال گذشته و پدرش باقر نمازی، دیپلمات سابق، از اسفند ماه سال گذشته در ایران زندانی‌اند. روز گذشته به نقل از خانواده آنها اعلام شد که این دو نفر هفته گذشته در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدند. هنوز حکمی برای پرونده این پدر و پسر صادر نشده است. در پی انتشار خبری مبنی بر تنبیه بدنی یک دانش آموز در بنپور از توابع استان سیستان و بلوچستان، رئیس آموزش و پرورش این شهر استعفا داد. مدیر مدرسه هم تعلیق و معلم خاطی احضار شد. علیرضا نخعی مدیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان میگوید که به شخصه با خانواده دانش آموز مصدوم صحبت کرده و در روند درمان او قرار گرفته است. آقای نخعی میگوید این سازمان با عاملین این حادثه به شدت برخورد خواهد کرد. فریدون دامنی، رئیس آموزش و پرورش شهر بنپور نیز در متن استعفای خود قید کرده است که به احترام دانش آموز مصدوم و به حرمت افکار عمومی از سمت خود کناره گیری می کند. روز 22 مهر ماه خبرگزاری های ایران از تنبیه بدنی شدید یک دانش آموز به نام قیصر قادری در روستای خیرآباد در بنپور و بستری شدن او در بیمارستان ایران شهر خبر دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پایگاه هوایی حمیمیم در شرق لازقیه به شکل دائمی در اختیار نیروهای هوایی روسیه قرار خواهد گرفت. نیروهای هوایی روسیه از نزدیک به یک سال پیش رسما وارد نبردهای داخلی در سوریه شدند. این پیمان نظامی در شهریور ماه میان روسیه و سوریه منعقد شده بود و باید ابتدا به تصویب پارلمان روسیه می رسید تا بعد با امضای رئیس جمهوری بدل به قانون شود. روسیه همچنین در هفته جاری اعلام کرد که قصد دارد یک پایگاه دریایی در بندر ترتوس در غرب سوریه ایجاد کند. در پی تصمیم سازمان یونسکو مبنی بر اسلامی بودن مسجد الاقصا و مناطقی از شرق بیت المقدس و تعلق آن به مسلمانان، اسرائیل همکاری‌های خود با این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. وزیر آموزش و پرورش اسرائیل در نامه ای به سازمان یونسکو این سازمان را به نادیده گرفتن تعلق هزاران ساله یهودیان به اورشلیم یا همان بیت المقدس متهم کرده است. تپه معبد که میان مسلمانان با نام حرم شریف شناخته می شود، یکی از اصلی ترین پرستشگاه های یهودیان است که در این منطقه واقع شده است. پیشنویس این قطعنامه به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی تسلیم این سازمان شده بود که روز پنجشنبه با 24 رأی مثبت تصویب شد. این قطعنامه با هدف حفظ میراث فلسطینیان در بیت المقدس تصویب شده و در آن از اسرائیل خواسته می شود تا وضعیت الاقصا را به شرایط پیشین بازگرداند. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی شرق بیت المقدس را اشغال کرد و بعد آن را به باقی خاک خود ضمیمه کرد. اقدامی که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور عربستان سعودی مستقیما به سوریه پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند به این کشور کمک خواهد کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6:00 به وقت تهران سلام میکنم به شما. نیوش بغراتی هستم و ممنونم که ما رو انتخاب میکنید در عصر جمعتون همراه ما باشید. شنونده ساعت ششم هستید. میتونید از همین الان با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن 00420221122454. آیا گروه موسوم به حکومت اسلامی برای ایران یک تهدید واقعی به شمار میره؟ مدتیه که مقامات امنیتی ایران هر از چندگاهی از کشف و خونساسازی اونچه توطئه خرابکاری میخونند خبر میدند و از دستگیری کسانی که تروریست مینامند. خبرهایی که البته معمولاً بدون ارائه جزئیات و اطلاعات تکمیلی روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی میرند و هر بار هم حاکی از موفقیت نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی از برخورد با این خرابکارانه. در چند هفته گذشته روند اعلام چنین خبرهایی آهنگی تندتر گرفته. 4 مهر ماه استاندار سمنان اعلام کرده بود چند عضو به گفته او داعش در استان سمنان دستگیر شدند. 10 مهر فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت توطئه گروه‌های به توصیف او تکفیری، سلفی، ضد انقلاب و گروه‌هایی که به گفته او قصد تجاوز به مرز را داشتند خونسا شد. حالا در آخرین خبر از این دست، وزیر اطلاعات روز گذشته 22 مهر ماه گفت چند تبعه خارجی به همراه 100 کیلو مواد منفجره در استان فارس بازداشت شدند. افرادی که به گفته او وابسته به گروه‌های سلفی و تروریستی بودند. ماه گذشته هم خبرهایی از این دست کم نبود. از جمله 5 شهریور ماه وزیر اطلاعات ایران گفته بود صدها جوان ایرانی که قصد پیوستن به گروه حکومت اسلامی داعش رو داشتند توسط نیروهای امنیتی شناسایی شدند و از پیوستن اونها به داعش جلوگیری شده. البته جزئیاتی برای هیچ کدوم از این خبرها ذکر نشده بود و خبر تکمیلی هم مخابره نشد. بعد از این خبرها هم در این حال دارای تناقض بودند. از جمله روز 4 شهریور همون ماه وزیر اطلاعات از کشته شدن تروریستی خبر داد که سال پیش گفته بودند کشته شده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از کشته شدن ابو حفص بلوشی با نام شناسنامه‌ای هشام عزیزی به گفته اونها سرکرده سرویس‌های جاسوسی دشمن خبر داد. اعلام این خبر توسط آقای علوی در حالی صورت گرفت که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در 3 اردیبهشت ماه 1394 یعنی 1 قبل از اون از کشته شدن فردی دقیقاً به همین نام در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود. معاون امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اون زمان اعلام کرده بود که هشام عزیزی معروف به ابو حفص البلوشی فرمانده سیاسی نظامی گروهه که به گفته اونها تروریستی انصار الفرقان و 2 از همراهانش در عملیات ماموران این وزارتخانه در روز 2 اردیبهشت اون سال یعنی سال پیش کشته شدند. داعش تهدیدی واقعی برای ایران هست به نظر شما یا نه؟ امروز در ساعت ششم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. کارشناس امروز ما در برنامه ساعت ششم آقای حسین آریان هست، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی که از انگلیس به ما پیوست. آقای آریان عزیز به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه ما اید.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای آریان، اجازه بدید که پیش از اینکه نظر شما رو بشنویم بریم نظر دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو گوش کنیم، ببینیم نظر اون به نظر اونها تا چه حد داعش تهدیدی است برای ایران امروز. اجازه بدید که نظر حسین رو در ابتدای برنامه داشته باشیم. آقای حسین عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ تا چه حد گروه حکومت اسلامی یک تهدید واقعی و جدی برای ایران هست؟
سلام علیکم. من عنوان یه نابینا زنگ میزنم. مثلا ما منم مصدق اوقات شدم. فردا هم قبل از هر چه روز جهانی نابینا رو تبریک میگم به نابینایان ایران و جهان. فردا روز جهانی نابینا. عرض کنم که بله، اینا همشون تهدیدن. خود همین حکومت هم که داخل ایران تهدید بزرگتر از داعشه و این اطلاعیه های این راپورت هایی که میدن هم یعنی از بس رو گفتن که کسی باور نداره.
خب الان پس به نظر شما، شما الان یه مقدار حرفتون متناقضه. الان به نظر شما واقعا داعش تهدید واقعی هست یا اینکه از بس دروغ گفتن به زعم شما مقامات جمهوری اسلامی کسی حرفشون رو باور نمیکنه؟
بله اون که تهدید هست.
خب
گفتن انشالله هم دیگر تهران میبینیم. بله اون که هست. در یک تلویزیونی من شنیدم اون که تهدید هست، منتها اینا هم کمتر از اون نیستن.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که همراهی کردید با ما در برنامه امروز ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما چیه درباره بحث امروز ما؟
با سلام خدمت شما مردم عزیز. وقتی که من اسم این داعش رو چند سال پیش، همین دو سه سال پیش به گوشمون خورد و داشتن سر می بریدن، اینو دقیقا یادآور سال 1359 60 61 62 63 64 65 66 67 تا به امروزه. ببین آقای بغراتی، شما باید ببینید اینا خط معیششون رو از کجا گرفتن. وقتی که انقلاب اسلامی شروع شد، یعنی یک پیام واقعا ضد بشری به کل جهان صادر شد.
ببینید بحث ما آقای کیوان عزیز، الان بحث امروز ما این نیست که جمهوری اسلامی انقلاب 57 چه تأثیری گذاشته، خوب، مثبت، منفی یا هر چیز دیگری. بحث ما اینه که آیا گروه حکومت اسلامی که امروز میشناسیم، گروه داعش، تهدید واقعی و جدی امنیتی برای ایران به حساب میاد یا نه؟
از نظر تروریستی تهدید واقعا مستقیم داره، یعنی بیاد مثلا خرابکاری بکنه، ولی از نظر مرزی من فکر نمی کنم، به خاطر اینکه اونا کیلومترها با مرزا فاصله دارند. و
از نظر، پس از چه نظری تهدیده به نظر شما؟
تهدید مرزی مثلا بخوام از طریق مرزا بخوام به ایران حمله کنن، من فکر نمی کنم، چون واقعا اونا عددی نیستن.
بعد از چه نظر تهدید هست به نظر شما؟
از نظر عقیدتی تهدید هست، به خاطر اینکه سنی های ما رو میتونه تحت شعاع قرار بده. از نظر کارهای تروریستی هم میتونه، یعنی بیاد اون کسایی که به اینا کمک مالی میکنن، بیاد اونا هم داعش هم بیاد کمک مالی بکنه به اون افرادی که داخل کشور هستن، اونا هم بیان روبو وحشت را بندازن. از این جهت تهدید هست. در اگر شما نگاه بکنید، بیشترین حملاتشو به اروپا انجام داد تا به ایران. من فکر نمی‌کنم به ایران چیزی تا حالا حمله انجام داده باشه.
خب پس نظر شما در مورد این خبرهایی که اعلام میشه از طرف بالاترین مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران چی هستین که هر از چندگاهی گفته میشه؟
من فکر میکنم عوام فریبیه، به خاطر اینکه اگر اینا داشته باشن
عوام فریبی کنن،
رو بکنن.
چرا به نظر شما باید عوام فریبی بکنن؟
ببین آقای بغراتی دیگه جهان تکنولوژیه یا بنگاه خبر پراکنی. شما که اگر کسی رو گرفتن واقعا بیارن توی نشون بدن، تو تلویزیون نشون بدن، بگن آقا این چهار نفر رو مثلا ما گرفتیم، این کارو کرده، بیان ببینن عوامل پشت پرده اینا کیا بوده، کیا به اینا کمک رسونده.
خب چرا پس اعلام میکنن این خبر رو به نظر شما؟
من فکر میکنم به خاطر اینکه میخوان روب و وحشت را بندازن. ببین آقای بغراتی، خود داعش یک گروه بسیار، یعنی بدتر از این گروه در جهان وجود نداره، به خاطر اینکه زنا و بچه ها و کودک های بیگناه و هدف قرار داده. اگر شما واقعا ببینید، و اینم من فکر نمی کنم. ببین مشکلات منطقه باعث شد که این داعش روش بکنه. حالا آقای... این داعش از کجا اومد؟
آقای کیوان عزیز اجازه بدید که در همین جا ما با شما خدافظی بکنیم، ازتون تشکر بکنم که ما رو همراهی کردید با نظر خودتون، به خاطر اینکه نظر یکی دیگه از دوستان رو هم میخوام بپرسم که پشت خط منتظر هستن. شماره تلفن ما پیش از اون 00420221122454 هست. آقای پیام به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ تا چه حد داعش تهدیدی واقعی هست برای ایران امروز؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. ببینید جناب آقای بوراچی، به نظر من اینکه تهدید میتونه باشه یا نه، به نظر من الان تهدید بالفعلی نیست. زمانی داعش تهدید، الان به نظر من تهدید بالقوه محسوب میشه، زمان تهدید بالفعل بود. ولی به نظر من الان داعش بیشتر کارکرد رسانه‌اش مد نظر است. همونطور که شما میبینید الان تو هر جای دنیا، مثلا مناظره‌ای که بین آقای ترامپ و مثلا کلینتون هم انجام میشه، صحبت از داعش به وجود میاد. آقای ترامپ مثلا خانم کلینتون رو محکوم میکنه به اینکه شما و آقای اوباما مثلا داعش به وجود آورده دارین، الان تغذیه‌شون و ساپورتشون.
البته اینو آقای ترامپ نمیگه، آقای ترامپ در مورد به خانم کلینتون میگه که به خاطر در واقع اون خلایی که در عراق به وجود اومد و بعدش هم به خاطر حمله به عراق در درجه اول باعث شد که در نهایت برسه به اینجا که گروهی مثل داعش به وجود بیاد. ولی آقای پیام، سوال من به طور مشخص از شما این هست که شما گفتید الان خطر بالفعل نیست و بالقوه هست. اگر بالقوه هست، این بالقوه چطوری شما تعریفش میکنید در اعلام این دستگیری ها و اعلام این در واقع موفقیت هایی که به لحاظ امنیتی مقامات جمهوری اسلامی میگن به دست آوردن؟ اگر که فرض کنید واقعا کسانی با 100 کیلو مواد منفجر در استان فارس دستگیر شدن، صدها نفر از ایرانی ها میخواستن بپیوندن به داعش که جلوشون گرفته شده، از طرف دیگر فرض کنید که افرادی تروریست هایی به گفته مقامات امنیتی ایران دستگیر میشن در داخل ایران، باز هم شما اسم این رو میذارید بالقوه؟
ببینید جناب آقای بوراتی، این که میبینید الان دیگه واقعا تهدیدی بر ما محسوب نمیشه داعش به اون معنا، به خاطر ضربه شستی که جمهوری اسلامی خوردن توی سوریه و عراق و به خاطر تضعیفی شدن که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته. اون زمان کسایی که میگفتن که سوریه و لبنان به ما چه ربطی داره، نه غزه نه لبنان، الان باید بیان ببینن که تاثیرات اون زمانی که ما توی سوریه و لبنان و عراق و اینا اگر میرفتیم و منافع خودمون رو سعی کردیم محافظت بکنیم ازش، تاثیراتش این است که میبینید الان در اروپا و آمریکا ترورهای صورت میگیره توسط.
خب اگر که این ضربه 60 از ایران خوردن در اگر این ضربه 60 که شما میگید از ایران خوردن و ضعیف شدن به گفته شما، چطور هستش که در ایران نمیتونن عملیات تروریستی انجام بدن ولی در اروپا میتونن؟ یعنی اینکه اون بحثی که شما میکنید، بحث ابتداییش که ایران در واقع تضعیف کرده گروه حکومت اسلامی رو در سوریه و عراق و جاهای دیگه، پس این ضعیف شدن باید منجر به این بشه که این گروه ناتوان و عاجز باشه از اینکه در هر جایی بخواد عملیات تروریستی انجام بده، درست نمیگم؟
ببینید خب این قدرت اطلاعاتی توانی نظامی ما رو نشون میده که ما اشراف اطلاعاتی داریم و تحرکاتی که اونا دارن در منطقه و مانع نفوذشون میشیم به داخل کشور، و توانی نظامی و دفاعی ما رو نشون میده که مرزهای ما اونقدر مستحکم هستن که حتی این اگر بتونن 100 کیلوگرم مواد منفجره بتونن بیارن داخل کشور، قبل از اینکه بتونن اینو عملیاتیش کنن و بخون علیه مردم ما از این به اصطلاح مواد انفجاری استفاده بکنن، کشف میشه و دستگیر میشن و
خونسا میشه به گفته مقامات امنیتی ایران. بل ممنونم از شما آقای پیام عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ما. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما. در برنامه ساعت 6 امروز صحبت می‌کنیم درباره اینکه داعش گروه حکومت اسلامی تا چه حد برای ایران یک تهدید واقعی هست. آقای آریان، نظرات سه نفر از شنونده های ما رو شنیدید. دو تا نظر به طور مشخص خیلی با هم متفاوت بودن، نظر کیوان و نظر پیام. پیام میگه که این قدرت اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست و ضربه شستی که از ایران خوردن اینها رو تضعیف کرده. کیوان میگفت اصلا تمام اینها دروغی بیش نیست و در واقع صرفا میخوان بازی روانی بکنن. نظر شما چی هست در مورد واقعی بودن، تا چه حد جدی هست این خطر برای ایران، واقعی بودن خطر داعش؟
از چند بود ما میتونیم به این خطر نگاه بکنیم. از یکی از بود منطقه‌ای اگه بهش نگاه بکنیم، یعنی با توجه به حضور ایران در جمهوری اسلامی در عراق و بالاخره در سوریه به نحوی، داعش یه تهدیدی است برای در واقع منافع و نفوذ منطقه‌ای ایران، اون منافعی رو که ایران در عراق داره، منافع استراتژیکی که برای خودش قائل شده، داعش در واقع تهدید است. از طرف دیگه از داخل با توجه به این گزارش‌هایی رو که شما ارائه کردین در مورد این تروریست‌ها و گروه‌ها، در واقع اینجا هم برای ایران تهدید هست. ولی یه نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی، اعضا یا همفکران القاعده و داعش و یا هر گروه افراطی رو بهشون میگه تروریست های تکفیری، تکفیری های وهابی، سلفی، و دقیقا مشخص نمی کنه. ولی در اصل باید بگم که با توجه به اون ایدئولوژی داعش و با توجه به مسائلی که در ایران هست که میتونیم در موردش بحث بکنیم، زمینه فراهمه که اون بخشی از جمعیت ایران یا گروه‌هایی در ایران، به ویژه در میان سنی‌ها، به خاطر مسائلی که باهاش مواجهند، جذب این ایدئولوژی بشن به عنوان هوادار، همفکر یا گروه های خودشون تشکیل بدن و دست به اقداماتی تو داخل ایران بزنن.
خب گفتید که سنی ها با این مسائلی که باش مواجه هستن، آقای یاریان ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چه مسائلی منظورتون هست که سنی ها باش مواجهن در داخل ایران؟
ببینید، ما 7-8 میلیون سنی در داخل ایران داریم. ما فکر میکنی، جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگه با داعش به جنگ در سوریه یا به ویژه در عراق، بعد از اینکه داعش از بین رفت، اصلا این مسئله حل میشه و از بین میره، در حالی که اینطوری نیست. برای اینکه با اون سیاستهایی دا تبعیض‌آمیزی رو که ما در ارتباط با سنی های ایران داریم، به این رو نمیشه واقعا مخفی کرد، در کردستان، در بلوچستان و مسائل دیگری رو که در خوزستان داریم، اینها در واقع بایستی، میدونی، این مسائل اگه حل نشه، همیشه احتمال اینکه گرایشی به این گونه ایدئولوژی ها مثل داعش به وجود بیاد بین گروه ها و خرابکاری در ایران بکنن یا بخوان کاری انجام بدن وجود داره.
این مسائل دقیقا میشه نمونه یه مقدار روشن‌تر بگیم؟
اینو اصل کرده به میگه که کار عربستان سعودی است که میخوان اخلال بکنن، به ویژه در جنوب شرق ایران. ایران برای نمونه، یه مثال دیگه بزنم، آیت الله خامنه ای چندی پیش که داشته با خانواده شهدای سوریه داشته صحبت میکرده، یعنی ایرانیانی که در سوریه کشته شده بودن، گفت اگه ما با داعش نجنگیم، بایستی در سوریه و عراق نجنگیم، بایستی در کرمانشاه و در داخل ایران با اینا بجنگیم. این درست، ولی نکته اصلی که اینجا فراموش شده اینی که این سنی های ایران در واقع واکسیناسیون نشدند علیه اون نوع ایدئولوژی، با توجه به سیاستایی رو که جمهوری اسلامی در قبال اینا داره. یعنی این نکته اساسی واقعا ایشون یادشون رفته. اگه ما به این مسائل توجه نکنیم و کارهای اساسی و ریشه‌ای و بنیادین انجام ندیم، این نوع گزارش‌ها و این نوع مسائلی که الان وزارت اطلاعات داره در مورد صحبت میکنه و با این مواجه است، در ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
این مسائلی که در مورد سنی ها میگی دقیقاً چیه؟ یه مثال میتونید، چون میگی مسائلی که در مورد سنی ها هست و مسائلی که باهاش مواجه هستیم در قبال سنی ها، بازم یکم دقیق‌تر بگید منظورتون دقیقاً چی هست از این مسائل.
برای نمونه، مسائلی رو که ما با سنی ها مثلا در سیستان و بلوچستان داریم، مسائل ملی و مسائل قومیه، یعنی اجرای قانون اساسی و اون آزادی هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده به سنیا داده بشه. آزادی داشته باشن، بخوان که برای خودشون در اون چارچوب عقاید سنی کارهای خودشون انجام بدن.
بسیار خوب، ممنونم.
به اینا که یه مسجد در تهران درست بکنن، مسجد سنی ها، یعنی این مسائل ملی و قومی حل نشده. یه مسائل دیگه که همین در همین ارتباطه، مسائل شیعه و سنی است. ما اون فرصت‌هایی رو که بایستی بدیم به عنوان یک شهروند ایرانی به سنی‌ها ایرانی باید بدیم، ولی این کار رو نمی‌کنیم. و یکی دیگه اون مسائل مرکز و حاشیه است، در واقع این کنترلی که از مرکز است بر استان‌ها، که تا اندازه‌ای به اینا اختیار نمیدیم که کار خودشونو اجرا بکنن. به تازگی تازه ایران اجازه داده که بسیار خوب ما میتونیم مثلا فرض بکنیم که زبان آذربایجانی در ایران در بعضی از مدارس یا در دانشگاه تدریس بشه. خیلی از این نوع مسائل است که واقعا ما بهش توجه نمی کنیم و در واقع به زبان خیلی ساده اگه بگم سنی‌های ایران رو شهروند درجه دو تلقی می کنیم و این درست نیست.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا. اول سری بزنیم به شبکه‌های مجازی. دوستان در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، همینطور در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام اگر پیام خودتون رو ارسال بکنید به دست ما میرسد. ایمیل برنامه هم مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. برای ما علی نوشته الان 5 ساله که هر هفته میگویند فلانجا 100 کیلو TNT گرفتیم و بهمانجا 17 نفر که قصد عملیات تروریستی داشتند را دستگیر کردیم، ولی تا حالا یک بار هم جای بمبگذاری نشده. تازگی ها هم محسن رضایی در نماز جمعه تهران گفت چند بمبگذار را گرفتیم که بعد وزیر اطلاعات گفتش که دروغ گفته و کسی نبوده. این در صفحه فیسبوک ما علی برامون نوشته بود. در کانال تلگراممون یکی از کاربرهای ما نوشته به نظر من رهبر ایران و سپاه با رؤسای داعش توافق بزرگی دارند. ایران تمرکز کرده روی مخالفان دیگر بشار اسد، از طرف داعش هم خیالش راحت است که به ایران آسیبی نمیزند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید، همونطوری که گفتم 6@radiofarda.com، در صفحه فیسبوک ما و از طریق تلگرام. آقای جلال از تبریز روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای جلال عزیز و نظر شما رو بپرسم، تا چه حد گروه حکومت اسلامی برای ایران یک تهدید جدی و واقعی محسوب میشه؟
سلام میکنم به شما. ببینید، شاید برای افرادی که روی بحث داعش برداشتن زوم کردن قصه جدید باشه، ما از اول انقلاب درگیر گروه های تروریستی هستیم، یعنی گروه های تجزیه طلبی که از اول انقلاب راه افتادن، گروه منافقین، گروه های دیگه راه افتادن از اول انقلاب، تجربه های زیادی در بحث انفجارها بوده تا برسه به همین سالهای اخیر گروه ریگی.
خب حالا اگر که بخواییم در مورد ما به تاریخ این مسئله کاری نداریم آقای جلال عزیز، میخوام ببینم که در حال حاضر این گروه خاص، حالا من متوجه حرف شما هستم که میگید ایران قربانی حمله های تروریستی مختلف بود و به اصطلاح توضیحاتی در این مورد دادید و دارید حتما، ولی بحث من این هست که این گروه حکومت اسلامی، گروه داعشی که امروز داریم میبینیم در حال حاضر که مقامات امنیتی ایران چند بار در یکی دو ماه گذشته خبر دادند از اینکه افرادشون رو دستگیر کردن، ازشون مواد منفجره گرفتن، یه تعداد می‌خواستن به مرز حمله بکنن و امثال هم، تا چه حد به نظر شما در امروزی که داریم صحبت می‌کنیم این خطر جدیه برای ایران؟
بله، ببینید، در مورد این سوال که شما پرسیدید، یکی اینکه یکی از شبهاتی که دارن وارد می‌کنن میگن که هیچ اطلاعاتی داده نمیشه، در حالی که این دروغ محض. در همین چند ماه گذشته که اون چند نفری رو گرفتن که توی تهران میخواستن انجام بدن، که تلویزیون یه حدود 20 دقیقه از تصاویرشون نشون داد، مستندات اعترافاتشون، همین سه ماه قبل دو ماه قبل بکنم معاون عملیاتی داعش ابو عایشه رو که توی کرمانشاه زدن دوباره مستنداتش دو سه روز قبل پخش شد. خیلی از اینا که گفته میشه هیچ چی گفته نمیشه در مورد چگونگی دستگیری اینا، به نظرم به خاطر عدم اطلاع و مرور اخباره.
خب حالا به نظر شما حالا همینی رو می‌خواستم
پرسیدم.
بفرمایید، بفرمایید.
ببینید چرا خطر نباشه؟ وقتی جمهوری اسلامی الان اومده در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های اون کشور، یعنی چه در عراق چه در سوریه به درخواست دولت‌های اون کشور اومده داره با تروریست‌ها می‌جنگه، در حالی که کشورهای غربی تمام قامت پشت این تروریست‌ها. من واقعا این بغراتی خواهش می‌کنم از شما، به این بینندگان تو تماس می‌گیرن فرق می‌ذارن بین گروه‌های تروریستی مختلف توی سوریه یا عراق، حتما اون قصه بریده شدن سر اون بچه 12 ساله توسط همین یکی از این گروهایی که آمریکا ازشون داره حمایت میکنه، بهشون پول میده، سلاح میده، اینا رو بهشون بگید تروریست تروریست بچه، حالا داعش فیلماشو منتشر میکنه، اینا منتشر میکنن دیگه، فرقی نداره که میان حالا فرق بین تروریست میذارن.
خب حالا به نظر شما
در ایران، در ایران داره همه تلاششو میکنه که بتونه عملیاتی انجام بده، اما به دلیل اشراف اطلاعاتی که ایران توی سوریه و عراق حضور نیروهاش الان اونجا هستش، طبق اعلامی که خود مسئولین بارها کردن گفتن ما اکثرا از همون لحظه‌ای که اینها از اون لحظه‌ای که اینها بالاخره نیروهاشون رو میفرستن سمت اینا، ما اشراف اطلاعاتی.
خب پس اگر بخوام یه مقدار صحبتتون رو خلاصه بکنیم به خاطر اینکه وقتمون کم هست، آقای جرشام، منظورتون اگر درست متوجه شده بودم شده باشم این هست که این خطر وجود داره، ولی به گفته شما به خاطر اشراف اطلاعاتی و امنیتی که جمهوری اسلامی داره اجازه نمیده که این تهدید عملی بشه، درسته؟
بله چون بله
بسیار خوب، اجازه بدید که آقای بله شنیدیم نظر شما را، آقای جلال عزیز ممنونم از شما، اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شبکه‌های مجازی و بعدش هم شنونده بعدی رو روی خط بیاریم. برای ما بهنام نوشته اگر که اینها واقعی است پس چرا تا به حال یک بار هم آنها را نشان ندادند؟ چرا یک اسم اعلام نکردند؟ همه اینها فقط برای نگه داشتن مملکت در وضعیت بحرانی است و بهانه‌ای برای اعدام بیگناهانی که در آینده زیر شکنجه از آنها اعتراف دروغین گرفته می شود. آقای بهنام نوشته زیر پست مرتبطی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا در حال حاضر وجود داره، شما هم میتونید برید اونجا نظر خودتون رو بنویسید. آقای امین از تهران روی خط ارتباطی ما هستن، سلام می کنم به شما آقای امین عزیز و نظر شما چی هست؟ تا چه حد گروه حکومت اسلامی برای ایران امروز یک خطر واقعی است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من با نظر دوستمون که قبل از من صحبت میکردن کاملا موافق هستم. از اونجایی که دولت جمهوری اسلامی رسما در خاک سوریه به فرماندهی عالی قاسم سلیمانی در برابر داعش داره میجنگه، این خودش اثبات میکنه که اون ما یه تهدید محسوب میشه که ما برون از مرز داریم جلوگیری میکنیم. اگر داعش یک حکومت قدرت طلبی نبود به طرها به صورت علنی اعلام کرد، همونجوری که آن در نشان به خدا و الان برای خود.
متاسفانه آقای امین عزیز صدای شما خیلی قطع و وصل میشه و درست نمیشنویم، خیلی متوجه نمیشیم. البته تا اینجا متوجه شدیم که با نظر دوست قبلی و شنونده قبلی که تماس گرفته بودید، تماس گرفته بودند، در واقع موافق هستید. فکر میکنم در همین حد کفایت میکنه اگر نظرتون کاملا شبیه ایشون هست. اجازه بدید که نظر کارشناس برنامه‌مون آقای آریان رو بپرسیم. آقای آریان، صحبت در مورد اشراف اطلاعاتی شد، ولی از اون ور میبینیم که مثلا فرض کنید خبرهای زد و نقیض هم به گوش میرسه، اینکه خبر از دست گیری به گفته مقامات امنیتی ایران سرکرده یک گروه تروریستی میدن که همون فرد رو سال گذشته، یک سال و تقریبا 3-4 ماه پیش از اون گفته بودند که اعدام شده. نظر شما در مورد این مسئله ای که در باب اشراف اطلاعاتی مطرح شد چی است؟
این اشتباهات ممکنه رخ بده یا ممکنه که واقعا عمدی باشه، ولی در مورد اشراف اطلاعاتی این رو نمیشه کتمان کرد. به هر حال وزارت اطلاعات، سازمانهای اطلاعاتی در کشور از جمله سپاه و به طور کلی کارهایی را که در این رابطه ایران انجام داده، مثل مثلا قرارگاه قدس در استان سیستان بلوچستان یا حضور به طور کلی نیروهای نظامی در غرب ایران به ویژه نیروی زمینی، همه اینا کمک میکنه به جمع‌آوری اطلاعات و در واقع این توان جمهوری اسلامی رو نمیشه نادیده گرفت. در این کار به هر حال یک خبره هستند و این گروه ها رو میگیرند، ولی اینکه واقعا این گروه ها به چه، که اینها رو تکفیری بهش میگن، سلفی وهابی میگن، به کدوم از دسته ها دقیقا وابسته هستند، اونها رو در واقع اعلام نمی کنند از نظر اطلاعاتی. ولی همه اینا برمیگرده به این ایدئولوژی در واقع شبیه داعش یا ایدئولوژی خود داعش یا افراطی و اون دلایل ریشه‌ای که وجود داره و ایران برای مدت‌ها به باور من با این دست پنجه نرم خواهد کرد. حتی موقعی که داعش از نظر نظامی در عراق و حتی در سوریه شکست بخوره، به این دوام پیدا خواهد کرد.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. دوستان شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454. به نظر شما تا چه حد تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی تهدیدی واقعی و جدی برای ایران امروز هست و در قبالش اگر به نظر شما واقعی است چه کار میشه کرد؟ در صفحات اجتماعی رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام اگر نظرتون رو ارسال کنید به دست ما میرسه. آقای حامد از اصفهان روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم آقای حامد عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
حالا باید بیالا خدمت
باشید. ممنونم، بفرمید.
الو، من در پاسخ به این دوستانی که میگن در واقع شبه‌افکنی میکنن، اینجا به سوال میکنن که ایران چرا چهره این افرادی که قصد ترور در ایران داشتن رو نشون نمیدن، من فقط این جمله رو بگم: همین که در جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی انجام نمیگیره، این نشانه و دلیل بسیار مطلقی هست برای اینکه در جمهوری اسلامی امنیت بسیار حاکم هست. در جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی به قدری هستش که توان اثبات و توان نگهداری امنیت در جامعه به طور کامل محسوس است. برای همه این چیزی که حداقل با هر کس و هر ایرانی ما در هر جا صحبت کنیم قدر این امنیت در ایران میدونن، علارغم اینکه حالا ممکنه حرفای دیگه باشه، اما تو بحث امنیت همه به اتفاق نظر دارن. اما ما میبینیم کشورهای مدعی که ادعا میکنن که ما سیستم امنیتی و سیستم‌های نظامیمون بسیار قویه، از جمله برخی کشورهای اروپایی، در مقابل همین داعشی‌هایی که خودشون پرورش دادن نمیتونن مقابله کنن. ببینید، ما در مقابل برخورد با داعش، اینا همه میدونن که داعش اولین کشوری که اگر قصد داشته باشه حمله کنه، اولین کشوری که در گزینه اقدامات تروریستی داعش باشه همین ایران است، جمهوری اسلامی ایرانه. اینا همه میدونن، چون که ایران در خط مقدم مبارزه با این گروه تروریستیه. اما اینو بهتون عرض کنم خدمتتون آقای بغرادی، این دستاوردی برای دولت آقای روحانی نیست. اینکه امنیت داریم، این برای دستاوردی برای دستگاه امنیتی از جمله این سپاه هستش که سپاه توانایی بسیار زیادی تو هم اشراف اطلاعاتی داره، هم اقدامات نظامی امنیتی داره. من میخوام بگم که اگر ما امروز یک امنیتی داریم، این خیلی دخالتی برای دولت نداره، چون دولت یک بخشی از سیستم امنیتی.
به نظر شما در واقع کردیتش به دولت نمیره و دولت در واقع کاری با این مسائل نداره و دست سپاه هستش و نیروهای امنیتی. متوجه شدیم. اجازه بدید که نظر دوست دیگری رو هم بپرسیم. آقای حامد، ممنونم که همراهی کردید برنامه امروز ساعت ششم رو. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. اگر میخواید صحبت بکنید درباره اینکه آیا از نظر شما گروه موسوم به حکومت اسلامی تهدیدی واقعی هست برای ایران امروز، تهدیدی جدی محسوب میشه یا خیر، آقای بهرام رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای بهرام عزیز. نظرات آقای حامد و سایر دوستان رو شنیدید، نظر شما رو بشنویم.
با درود به شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. از موضوع که این داعش که به اصطلاح داعش که میگن، اینا بیچاره ها داعش صدای فریاد مردم سنی عراق و سوریه است که زیر فشار رژیم های داعش شیعه بغداد و دمشق بوده. و از شده الان که میگن ایرانی ها این همه چیز گرفتن، مثلا گروه داعش در ایران خیلی رزاله گرفتن، اصلا این خبرها نیستش. باز دوباره 20 تا از این مردم کرد یا بلوچی های سنی رو گرفتن میخوان اعدام کنن. بهونش هم همیشه اینه که چی داعش بودن و غیره و ذالک. حالا فردا پس فردا اگه باز یه اعدام دست جمعی در ایران نشد اون موقع بگیم. و یه چیزی که خیلی متاسفانه خیلی از ایرانی‌های وطن پرست الان نگران کرده اینه که وای به روزی که این همه جنایتی که این رژیم جمهوری اسلامی علیه کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان سنی، کشورهای مسیحی، یهودی، غرب و شرق میکنه، وای به روزی که اینا دیگه کاسه صبرشون به آخر برسه و به اصطلاح علیه ملت ایران بلند میشن. اون وقت دیگه سنگ روی سنگ در ایران بند نخواهد شد و هیچ ایرانی دیگه اصلا، یعنی اصلا از اسم و نام کشور ایران در جهان باقی نخواهد موند، متاسفانه.
ممنونم از شما آقای بهرام عزیز. که همراه ما بودید از آلمان. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم جاله در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط نوشته: به نظرم وقتی افکار عمومی در کشور متوجه موضوع مهمی میشه و فشار اجتماعی زیاد میشه، گروه‌های تروریستی رو میگیرن اینها و کلی مهمات و ادوات جنگی ازشون کشف میکنن. از طرف دیگر، یکی دیگر از مخاطبان و کاربران رادیو فردا روی اینستاگرام نوشته با اسم مستعار که داعش شده ضامن بقای بشار اسد و بست نیروهای سپاه قدس در عراق و سوریه. داعش هیچ تهدیدی برای ایران قلمداد نمیشه، چون اصلا در ایران و مناطق شیعه نشین هیچ پایگاهی نداره. حتی در مناطق سنی نشین مثل کردستان هم، قسمت اعظم آذربایجان غربی، هم جایگاهی نداره، چون احزاب بومی اونجا پایگاه دارن نه احزاب اسلامی. همش دروغ است و هر هفته یک باند داعش در ایران پیدا میکنن و حتی این باندها حتی نتونستن تا حالا یک بمب درست بکنن، چه برسه به اینکه منفجر بکنن. این رو یکی از کاربران ما با نام مستعار برای ما نوشته. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در دنیای مجازی در صفحات اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو میتونید بنویسید و در تلگرام به شناسه @فرداگرام. آدرس ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. آقای آریان، دو تا نظر خیلی متفاوت رو شنیدیم از حامد و بهرام. در مورد این دو تا نظر متفاوتی که شنیدیم شما چه صحبتی دارید که بکنید؟ حامد میگفت امنیت در سطح بسیار بالایی حاکم هست، البته تحت هیچ شرایطی نمیخواست کردیتش رو به دولت آقای روحانی بده، بلکه به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی دیگر. و از اون طرف بهرام این رو زاییده فشاری میدونست، اساسا پدیده داعش رو که از طرف حکومت بشار اسد و حکومت بغداد وارد شده به سنی ها.
ببینید، جدا کردن این که واقعا این اصلا ربطی به دولت نداره و فقط این کارها زاییده فعالیت‌های سپاه است، به باور من کاملا درست نیست. برای اینکه به هر حال همه اینا با هم دارن کار میکنن، به ذات اطلاعات هم جز دولت هست. به هر حال آقای محمود علوی زیر نظر حسن روحانی کار میکنه و بنابراین همه اینا با هم دارن کار میکنن و هماهنگی میکنن. ولی به طور کلی اون شرایطی که در ایران وجود داره، اینی که واقعا میگن امنیت هست، به باور من اینجوری نیست. برای اینکه نارضایتی کماکان در ایران در بسیاری جهات فراگیر هست. کسانی رو که اگر واقعا درست باشه و دقیقا وزارت اطلاعات بگی اینا جزء داعش بودن، جذب ایدئولوژی داعش که میشن یا جذب هر ایدئولوژی افراطی، یا دارن عکس العمل نشون میدن، یا ممکنه گروهایی در شرق ایران همینطوری که آقای شمخانی گفتند و فرمانده قرارگاه قدس سعدیب مارانی گفتند که عربستان یا کشورهای دیگه دارن برخی از این گروه‌های سنی رو اونجا آموزش میدن، سلاح و تجهیزات در اختیارشون میذارن، حمایت میکنن که ناامنی در شرق ایران ایجاد بکنند، بایستی اینها رو واقعا جمهوری اسلامی با اینا مواجه بشه، کارهای بنیادین و اساس برداره. از نظر نظامی داعش به اون معنای به حساب جنگ کلاسیک تهدیدی برای ایران نیست، برای اینکه الان نفسهای آخر رو داعش داره در عراق در موصل میکشه که قرار عملیات آزادسازی موصل شروع بشه و بعد از اونم نوبت رقه در سوریه خواهد بود. ولی از نظر کارهای تروریستی، جذب گروه‌ها، دوام ایدئولوژی داعش یا شبیه این است که تهدیدی برای ایران محسوب میشه و ایران بایستی کارهای، تکرار میکنم، اساسی در این مورد انجام بده و کسانی رو که امکان داره جذب این ایدئولوژی بشن، ببیشه در میان سنی های ایران و در استانهایی که پیشتر نام بردم، اینها باید واکسیناسیون بشن. برای اون کارهاییست که در ابتدای برنامه گفتم باید انجام بشه تا این به مرور از بین بره.
متشکرم از شما آقای آریان عزیز که ما رو همراهی میکنید. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. 21 12 24 54 میتونید صحبت بکنید با ما زنده و مستقیم درباره تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی برای امروز ایران. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و نظر شما رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید به همگی. بنده میخواستم برگردم به گذشته، زمانی که آمریکا با افغانستان حمله کرد برای القاعده و اینا. متاسفانه
آقای حمید عزیز، ما در مورد تاریخ این مسائل و حملات اینا صحبت نمی کنیم، درباره ایران امروز صحبت می کنیم. نه با آمریکا اصلا کار نداریم، چه با آمریکا کار داشته باشید، چه با ایران کار داشته باشید، چه با هر چیز دیگه ای.
تو مشهد دیدم.
بله، شما حالا نه میخوام بگم که اساسا میخوام بگم امروز چقدر تهدیده برای ایران.
بله بله، امروز تهدیدی نیست، چون من فکر میکنم هسته داعش سوریه کاملا در خدمت جمهوری اسلامیه.
چطور این حرفو میزنید؟ داعش که جمهوری اسلامی که داره با داعش میجنگه.
من گفتم نه، اون جنگ فقط ظاهریه، چون تمام بمب‌هایی که منفجر کرده توی اروپا بوده و آمریکا، و این داعش که توی ایرانه متاسفانه، یعنی هستن کسایی که ساده هم همون عرب ها، همون مردم سوریه اینا رو میفرستن، و اون هسته مرکزی القاعده که داعش رو در دست داره چکار کنه؟ اطلاعات رو به سپاه ایران میده، چون یک جا آقای رهبر فرمودن که به کسایی که میرفتن سوریه گفتن شما مواظب باشین طرف مقابلتون هم تلفات کم بده، طرف مقابلشون تازه شروع شده بود، داعش بود، متوجه این؟
آقای حمید عزیز، البته خب این که به لحاظ اون واقعیتی که ما داریم میبینیم سازگاری نداره چیزی که شما میگید باش، به خاطر اینکه در حال حاضر به هر حال ایران یکی از نیروهای اصلی هست که با گروه موسوم به حکومت اسلامی داره مبارزه میکنه، چه در عراق و چه در سوریه.
عراق متاسفانه فرق داره، اونجا سنی‌های عراقن، ولی توی سوریه هم سنی ها هستن، ولی رهبریشون دست القاعده که با ایران ساخت و پاخت داره و اینا رو لو میدن. اینه از اونجا هسته مرکزی اینجا هم نفرات دارن و اونا رو لو میدن، یه بمب نتونستن منفجر کنن. من خوشم نمیاد بمب منفجر کنن، ولی گروهی که به این محکمی بخواد باشه تو اروپا با اون امنیت بالا این کارا رو بکنه، 100% تو شهرهای حتی اهواز این تهران اینا میتونه این کارو بکنه.
حامد از اصفهان، آقای حمید عزیز، حامد به ما میگفتش که این به خاطر امنیت بسیار بالاییه که در جمهوری اسلامی وجود داره و اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی به گفته آقای جلال
است. اشراف اطلاعاتیشون اصلا ساخت پاخ، اشراف اطلاعاتیشون از ساخت پاختیه که با القاعده دارن. من دیدم رفت آمده ی القاعده، من وقتی جنگ بود اینجا افغانیه بودن که بسیار ترتمیز و بسیار می آمدن می رفتن و اینا، به نظر من بعدا متوجه شدم که اینا افراد مهمی توی اونجا بودن که حکومت افغانستان میگردوندن.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. خب شما اتهام هایی که وارد می کنید قابل تایید یا تکذیب نیستش. اجازه بدید که بریم به سراغ خسرو و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای خسرو به شما سلام میکنم، صحبت های آقای حمید از ایران رو شنیدید، نظر شما چی هست؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. به نظر من اینی که داعش موفق نمیشه در ایران عملیات انجام بده، به جای اینی که حالا دوستان خوشحال باشن، همین آقای حمید و حتی شخص شما،
حتی خب این صحبت که شما دارین کنین خلاف واقعیت هستش، هیچ خوشحالی یا صحبتی از این دست نیست، ما داریم به این بحث میپردازیم. حالا بفرمایید.
بله، خب توی تحلیل هایی که حالا توی رادیو فردا میشه و این یه رویه ثابتی بوده که از قبل هم وجود داشته، مثلا شخص آقای ریگی شما ازش به عنوان یک سلطلب یاد میکردین.
اصلا همچین چیزی نیست آقای خسرو عزیز، اصلا همچین چیزی نیست، شما خلاف واقع دارید صحبت میکنید. اگر که میخواید درباره بحث امروز صحبت بکنید بفرمایید، اگر که میخواید این مطالب خلاف واقع رو بگید ما با شما خداحافظی کنیم.
بله، خب بجد اینی که حالا تیم‌های اطلاعاتی که در ایران هستن خیلی هوشیار هستند و قبل از اینی که بخواد اتفاقی انجام بشه مانع میشن و قطعا جمهوری اسلامی که تونسته بیرون مرزها داعش رو کنترل کنه، این آرزو رو داعشی ها به گور ببرن که یک روزی بخوان بیان داخل خاک این کشور بتونن عملیات رو انجام بدن.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز، متشکرم که از شیراز همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. برای ما علی نوشته که داعش هر چقدر هم که قوی باشد نمیتواند به جمهوری اسلامی هیچ ضربه‌ای بزند، البته این به خاطر اقتدار دستگاه‌های امنیتی آنطور که شنونده‌های شما میگویند نیست، بلکه به خاطر ساخت و پاختی است که جمهوری اسلامی با تمامی این گروه‌ها دارد. از طرف دیگر برای ما پروانه نوشته که گروه داعش از آن جهت نتوانسته وارد ایران بشود که گروه‌های امنیتی ایران دارای اقتدار اطلاعاتی بسیار بالایی هستند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط، در صفحه اینستاگرام زیر پست مرتبط 6@radiofarda.com و در تلگرام به نشانی و شناسه @fardagram. آقای آریان میخواستم ازتون بپرسم که البته یه مقداری اشاره کردید بهش، میخواستم ازتون بپرسم که تا چه حد فکر میکنید که گذشته از مسائل به عنوان مثال تروریستی، بمبگذاری، خرابکاری و این جور مسائل چقدر میتونه برای مرزهای ایران تهدیدی باشه؟ آیا هیچ احتمالی وجود داره که داعش بتونه در موقعیتی قرار بگیره که پیشروی بخواد بکنه به مرزها، حالا مناطقی که شاید خودش احساس بکنه به گفته شما میتونه جذب نیروی حتی در حد اقلی داشته باشه؟
امکانش بسیار کمه. ببینید داعش از نظر نظامی، از اون زاویه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، اون سیستم کنترل و فرماندهیش واقعا خیلی سست شده، راه‌های ارتباطیش قطع شده. همین که شهر منبج رو گرفتن نزدیک ترکیه، دیگه اون سلاح و تجهیزاتش در واقع ته کشیده. مهمتر اینکه نیروهای خارجی داوطلب دیگه کمتر میتونه جذب بکنه و حالا هم واقعا در یک محاصره قرار گرفته در عراق، در موصل، که همه منتظرن که انقریب این عملیات آزادسازی موصل شروع بشه. از نظر نظامی به باور من تهدیدی نیست که بخواد به مرزهای ایران نزدیک بشه. تنها موقعی که به طور کوتاه میگم که داعش تونست یک تهدید خیلی جزئی از اون زاویه برای ایران بشه، حدود 2.5 سال پیش بود، در ژوئن 2014، بعد از اینکه مثلا موصل سقوط کرد و بعد از اینکه اینا نزدیک شدند به مرز ایران، اون موقع بود که ایران وارد عمل شد تو استان دیاله. حتی هلیکوپتر فرستادن، نفرات کمکی فرستادن برای کردها و بعد حتی در یه مرحله ایران سخوی 25 را که خود عراقی ها به ایران در زمان شاه، در زمان صدام داده بودن، به اینا برگردوندن که ازش استفاده بکنی. اون مراحل گذشته. از نظر نظامی دیر یا زود داعش شکست خواهد خورد، هیچ اصلا شکی در این مورد نیست به باور من، برای اینکه راهاش کاملا محدود شده. اون چه که میمونه اون ایدئولوژی داعش، اون ایدئولوژی افراطی است که مانند القاعده و سایر گروه‌های افراطی دوام پیدا خواهد کرد. ایران بایستی از این نظر واقعا نگران باشه و این گروه‌های تروریستی و غیر ذالک رو که الان در ایران میگیرن بایستی مواظب اینها باشند، کارهای بنیادین برای ریشه‌کن کردن اینها انجام بدن، برای اینکه جیش العدل ما تو ایران نداشته باشیم، برای اینکه حرکت انصار ایران نداشته باشیم، برای اینکه کدار کردستان نداشته باشیم، برای اینکه کارهایی رو که در واقع حزب دموکراتیک کردستان ایران داره انجام میده یا پژاک انجام میده یا گروه‌های دیگه، بایستی ببینیم که ریشه اون مسائل در کجاست و به اونها بپردازیم و در دراز مدت بتونیم این مسائل رو حل بکنیم.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. اجازه بدید باز هم سری بزنیم کوتاه به شنوندگان رادیو فردا و برگردیم. شما اشاره کردید که از نظر نظامی به نظر شما داعش در آینده نزدیک شکست خواهد خورد. دوست دارم که در انتهای برنامه از شما بشنویم تحلیلتون رو که بر چه اساس این صحبت رو میکنید و چرا فکر میکنید که داعش ریشه‌کن خواهد شد به این زودی. اما پیش از اون اجازه بدید که بریم سراغ آقای سیامک از هلند و نظر ایشون رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. آقای سیامک به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد تهدیدی که داعش میتونه برای ایران داشته باشه؟
با درود و عصر بخیر، خسته نباشید. از حضورتون، خطری که در هر کشوری میتونه ایجاد بکنه، نه داعش نه آمریکاست، اون اولین خطری که میتونه برای هر کشوری وجود داشته باشه اینه که گروه‌های به خصوص ایران که خب از به اصطلاح قومیت‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، اون احساس ایرانی بودن باید بهشون داد. مثلا اون کسایی که کرد هستن، آذری هستن یا سیستانی هستن، اون امنیت خاطری که در یک کشور داره زندگی میکنه، اون پشتوانه قدرتمندیه در هر کشوری. شما امروز اگه نگاه بکنین توی عراق و سوریه به این روز افتاده، به خاطر نارضایتی‌هایی بود که اون افراد داشتن، اون قومیت ها داشتن، اون خواسته هاشون برآورد نشد و داعش اومد از این فرصت استفاده کرد. با تبلیغات که میکرد تونست این نیرو رو برای خودش، این نیروی قدرتمند رو برای خودش جذب بکنه. وقتی که یک کرد در ایران زندگی میکنه یا یک سیستی یا هر قومیتی که در ایران هست، کلا وقتی که امنیت داشته باشه، احساس بکنه در جایی داره زندگی میکنه که پشتوانه محکمی داره، امکان نداره. خطر فقط از خود داخل ایران و اون نارضایتی هاست در هر کشوری ممکنه به وجود بیاد. وقتی اون امنیت خاطر برای هر قومیتی در ایران وجود داشته باشه، حالا داعش یا هر کسی دیگه یا عربستان،
تهدیدی به نظر شما نمیتونه باشه برای ایران،
نمیتونه هیچ تأثیری بکنه و همیشه به کشور قدرتمند باقی خواهد ماند.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. برای ما مصطفی نوشته هیچ تهدیدی از طرف داعش متوجه جمهوری اسلامی نیست چون منافع مشترک دارند. محسن نوشته منافع ایران اساساً در همین جنگ هاست. محمد نوشته اینجا ایران است، امن‌ترین کشور خاورمیانه، و تشکر کرده از سربازان گمنام به گفته او. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نظراتی که خوندم میتونید پیدا بکنید و اگر نظری دارید میتونید به اونها اضافه بکنید. در انتهای برنامه آقای پژمان از آمریکا روی خط میاریم. آقای پژمان متاسفانه وقتمون کوتاه، 60 ثانیه حدودا وقت دارید، بفرمایید.
روز و وقتتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که به نظر من داعش هیچ تهدیدی برای ایران نداره. خدمتتون عرض کنم برای اینکه خرابه رو که خرابتر نمی‌کنن و داعش هم جایی رو میره خراب نمی، به قول گفتنی میخواد دسترسی پیدا بکنه که منافعی براش داشته باشه. و
خب با توجه به اینکه جمهوری اسلامی علناً با گروه داعش در جنگ هست، فکر نمی‌کنید که احتمال داشته باشه بخواد انتقام گیری بکنه از ایران؟
ببینید، حالا من نمیدونم واقعا آیا ایران داره با داعش در جنگ هست یا نه، هیچ سندی در اون رابطه نداریم. ولی شما ببینید ایران، شما همه میگن که کشورهای غربی دارن داعش رو ساپورت میکنن، ولی منافع کشورهای غربی چه منافعی دارن که داعش رو ساپورت بکنن؟ همونجور که میبینید شما، کشور ما ایران الان مردم میترسن که به قول گفتنی داعش بیاد حکومت رو حفظش کنید، حمایت بکنید، و الان شده یه به قول گفتنی یه ترسی برای مردم که هیچ اقدامی در برابر حکومت انجام ندن.
ممنونم از شما آقای پژمان عزیز، متاسفم که وقت بیشتری برای ما ندارین، برای شما نداریم در انتهای برنامه. البته این صحبتی هم که کشورهای غربی داعش رو سپورت میکنن، حالا احتمال داره که جزء تئوری توطئه هایی باشه که مطرح میشه. آقای آریان در انتهای برنامه خیلی کوتاه خواهش میکنم در حدود یک دقیقه بگید چرا به نظر شما داعش شکست خواهد خورد به زودی.
داعش سیستم کنترل و فرماندهیش ضعیف شده، راه های ارتباطیش قطع شده، دارایی های نقدیش کم شده، اراضی خودش رو از دست داده، اراضی متصرفی شد. 50% در عراق، 20% در سوریه. الان هم نیروهای نظامی در واقع عراق، آمریکایی ها یعنی کشورهای ائتلاف، پیشمرگه های کرد، هشت شعبی، هشت وطنی، همه دو صادر موصل هستن که این یکی از مراکز در واقع داعش است در عراق، موصل، که این رو بگیرن و دیر یا زود این عملیات اجرا خواهد شد. ولی اون چه که باقی میمونه بعد از این میشه رقه که در اون مورد هم به باور من شکست خواهد خود، این عملیات یا عملیات دیگری انجام خواهد گرفت. در کل داعش سعی داره که به کشورهایی که در عملیات علیه شرکت دارن تا اونجایی که توانش اجازه بده با توجه به ایدئولوژیش در واقع نفوذ بکنه و کارهای تروریستی انجام بده. مثلا نیجریه، افغانستان، عربستان، الجزایر، مصر، لیبی یا برخی از کشورهای اروپایی که ما این رو دیدیم.
ممنونم از شما. متشکرم آقای آریان عزیز. متاسفانه در انتهای برنامه هستیم، زمان بیشتری برامون باقی نمونده. از شما تشکر میکنم. حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی از بریتانیا. از شما شنوندگان رادیو فردا تشکر میکنم که ما رو تنها نگذاشتید. آزاده توکلی، شهرام و میرویس در اتاق فرمان بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.